أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به عامی بود که دو خاص بر آن وارد می شوند که گفته شد اگر این دو خاص مستوعب جمیع افراد عام باشند با عام تعارض می کنند، ولی اگر مستوعب عام نباشند در عرض واحد عام رو تخصیص می زنند. امام قدس سره در الرسائل جلد 2 صفحه 32 فرمودن که اگر دو خاص مستوعب عام باشند، برای چی عام بشه طرف معارضه؟ عام با هیچ کدام از این دو خاص که معارض نیست. این دو خاص با هم جمع نمی شوند و الا عام با این خاص اول که مشکل نداره، میگه تو حجت باش بلا معارض، من رو تخصیص بزن. به خاص دوم هم همینو میگه. این که ما بیاییم بگیم با تک تک این خاص ها مشکل نداره ولی با مجموع این دو خاص مشکل داره، مجموع این دو خاص موضوع مستقلی نیست برای دلیل حجیت. دلیل حجیت میخواد این فرد از خاص رو بگیره، اون فرد از خاص رو بگیره. جمع بین حجیت این خاص و اون خاص مشکل داره، میشه تعارض بین اینها، تعارض بالعرض. چرا عام طرف معارضه بشه؟ و این فرمایش ایشان واقعا به نظر ما عجیبه. چرا؟ برای اینکه خب دو خاص که مستوعب عام هستند وقتی فی حد نفسه مشکل ندارن حجت باشن، به خاطر اینکه دلیل حجیت هم عام رو میگیره هم این دو تا خاص رو ما مشکل داریم، و الا این دو تا خاص هر دو حجت باشن و لازمه حجیت این دو خاص انتفاع حکم عام هست رأساً. این که فی حد ذاته مشکل نداره، مشکل اینه که دلیل حجیت نمیتونه هم عام رو بگیره هم این دو خاص رو. چرا؟ برای اینکه عام با یک خاص مشکل نداره، قرینه و ذوالقرینه، ولی دو خاص که نمیتونن معن قرینه باشن چون الغاء عام لازم میاد، ولی دلیل حجیت هر دو خاص رو میخواد بگیره. از جمع بین حجیت این دو خاص و حجیت عام تعارض رخ میده. چرا ما دلیل عام رو طرف معارضه ندونیم؟ این فرمایش ایشان برای ما مفهوم نیست. خب وقتی این دو خاص با هم صلاحیت قرینیت ندارن که مراد جدی از عام رو تفسیر کنن، چون موجب الغاء عام میشن، ترجیح یکیم برای قرینیت بر عام دون دیگری ترجیح بلا مرجح میشه، خب تعارض رخ میده بین شمول دلیل حجیت نسبت به این دو خاص با شمول دلیل حجیت نسبت به عام. و فرض اینه که عامم قطعی و صدور که نیست، یا اگه قطعی و صدوره قطعی و الجهه که نیست، چرا تعارض نکنه دلیل حجیت در عام با دلیل حجیت این دو خاص؟ این که ما دلیل حجیت عام رو سلیم از معارضه بدونیم، بگیم تعارض بالعرض رخ میده بین این دو خاص، به نظر ما وجهی نداره. تقدم و تأخر زمانی که در این بحث تعارض مطرح نیست. خب بگذاریم. در فرضی که دو خاصند ولی مستوعب افراد عام نیستند بحث می کردیم، رسیدیم به این فرض که ما یک عام داریم و دو خاص که نسبت بین این دو خاص عموم و خصوص مطلقه، مثل اکرم کل عالم لا تکرم العالم العاصی لا تکرم العالم المرتکب للکبیره. مرحوم فاضل نراقی فرمود یک وقت اون خطاب اخص که میگه لا تکرم العالم مرتکب الکبیره قطعی است، یعنی هم قطعی الصدور هم قطعی الجهه، یا اصلا فرض کنید دلیل لفظی نبود، دلیل اجماع بود که دلیل قطعی است. اینجا انقلاب نسبت رخ میده. اکرم کل عالم با این مخصص قطعی باید جمع بشه، اول بشه اکرم کل عالم الا مرتکب کبیره، وقت نسبتش با لا تکرم العالم الفاسق میشه عمومه من وجه. و در مورد عالم مرتکب صغیره تعارض و تساقط میکنند، چون اکرم العالم غیر المرتکب للکبیره هم عالم عادل رو میگیره هم عالم مرتکب صغیره، لا تکرم العالم الفاسق هم مرتکب صغیره رو میگیره هم مرتکب کبیره. نسبت به عالم مرتکب صغیره مورد اجتماعشونه، تعارض و تساقط میکنند. این فرمایش ایشان مواجه شده با اشکال از طرف شیخ انصاری و بزرگان دیگر، گفتن چه وجهی داره شما مخصص قطعی را اول نسبت سنجی می کنید با عام و عام رو به او تخصیص می زنید و بعد می آید سراغ این مخصص غیر قطعی. چه وجهی داره؟ اون مخصص قطعی اگر مخصص متصل است، یعنی قرینه واضحه عقلیه و عقلائیه یا شرعیه موجب انصراف اکرم کل عالم بود از عالم مرتکب کبیره، بله درست بود. از اول خطاب اکرم کل عالم شامل عالم مرتکب کبیره نمیشد، ولی فرض اینه که ظهور اکرم کل عالم نسبت به عالم مرتکب کبیره منعقد شده. دو تا مخصص داریم، یکی مخصص اخص، یکی مخصص عام. در عرض واحد تخصیص میزنن این دو مخصص عام را، که انصافا مطلب درستی هم هست. آی زنجانی در رد کلام فاضل نراقی یک مطلبی گفتند که به نظر میرسه که موضوع کلام فاضل نراقی رو توجه نکردن. موضوع کلام ایشان این بود که دو خطاب خاص داریم که یکیشون اخص مطلق از دیگری، مثل همین مثالی که زدیم. ایشون فرض کردن که دو خطاب خاصه که نسبتشون عموم من وجهه. مثلا اکرم کل عالم یه خطاب میگه لا تکرم العالم الفاسق، یه خطاب میگه لا تکرم العالم الشاعر. فرض کنید لا تکرم العالم الفاسق قطعی است، مخصص بودنش مخصص قطعی است. ایشون فرمودن خب جناب فاضل نراقی، با بیان شما الغاء عنوان شاعر لازم میاد در این مخصص دوم. چرا؟ برای اینکه شما میفرمایید تعارض میکنن اکرم کل عالم بعد از این که تخصیص خورد به فاسق شد اکرم کل عالم لیس به فاسق، گفتید تعارض میکنن به عموم منوج با خطاب لا تکرم العالم الشاعر. خب تعارضا تساقطا، نتیجه میشه که لا تکرم العالم الشاعر رو میگید در مورد شاعر فاسق حجته، مورد اجتماع شاعر عادل است دیگه، مورد اجتماع شاعر عادل دیگه، که این لا تکرم العالم الشاعر میگه لا تکرم هو، عموم اکرم کل عالم لیس به فاسق میگه اکرم هو. خب اگر بگیم تساقط میکنن شاعر عادل رو، ما میگیم مورد اجتماع این دو خطاب از تعارضا تساقطا. خب لا تکرم العالم الشاعر مختص میشه به شاعر فاسق. خب دیگه شاعر بودن چه خصوصیت داره برای نهی از اکرام؟ فرض اینه که شما گفتید اکرم کل عالم لیس به فاسق، عالم فاسق رو خارج کردید مطلقا با اون مخصص اول، عالم فاسق خارج شد، عالم فاسق تمام الموضوع بود برای حرمت اکرام، چه شاعر باشد چه نباشد. خب این لا تکرم العالم الشاعر هم که بعد از تعارض میگید که مختص میشه به عالم شاعر فاسق، دیگه شاعر بودن چه خصوصیتی داره؟ برای این که القاء عنوان لازم نیاد حتما باید لا تکرم العالم الشاعر به اطلاقهی مخصص اکرم کل عالم باشد. جناب فاضل نراقی با این بیان شما مشکل القاء عنوان این مخصص ظنی پیش میاد، چون شما میگید بگو اکرم کل عالم لیس به فاسق، چون لا تکرم العالم الفاسق قطعی است. میگیم چشم، بعد میگید حالا نسبت به سنج بین اکرم کل عالم لیس به فاسق با لا تکرم العالم الشاعر. حالا اگر ما بگیم چشم، بعد شما میگید تعارض میکنن در مورد شاعر عادل و تساقط میکنن، اونم بگیم چشم، میدونی چی میشه؟ و القاء عنوان لا تکرم العالم الشاعر لازم میاد. لا تکرم العالم الشاعر مختص میشه به شاعر فاسق. خب فاسق هم که مطلقا خارج شده از اکرم کل عالم، شاعر بودنش دیگه چه خصوصیتی داره؟ این فرمایش های زنجانی مربوط به این مثالیه که ایشون فرض کرده. فاضل نراقی تو عام مخاص مطلق گفت، اونجا که دیگه القاء عنوان لازم نمیاد. اکرم کل عالم لیس به مرتکب الکبیره، پس خطاب لا تکرم العالم العاصی رو میگیم لا تکرم العالم العاصی فی الکبائر، عنوان عاصی که القا نمیشه، میشه عاصی فی الکبائر. اونی که ما در ذهنمونه فاضل نراقی در خاصی دو خاصی گفته که بینشون نسبت عموم و خصوص مطلقه. بله اگر در عامین من وجه فاضل نراقی مطلبش رو بگه، خب اشکال آی زنجانی وارد میشه در جایی که حکم این دو خاص مشابه هم باشه. نه مشابه هم باشه، و الا اگر بگه اکرم کل عالم لا یجب و اکرام العالم الفاسق، اون دیگرم بگه یحرم و اکرام العالم الشاعر، القاء عنوان نمیشه که، چون برای حرمت اکرام میگیم شاعر فاسق حرمت اکرام داره، ولی اگه شاعر نبود فاسق محض بود حرمت اکرام نداشت، فقط عدم وجوب اکرام داشت، اونجا القاء عنوان نمیشه. اگر هر دو خطاب عام من وجه حکمشون مشابه هم باشه، اکرم کل عالم لا تکرم العالم الفاسق لا تکرم العالم الشاعر، بله اینجا از تقدیم یکی از این دو خطاب در مقام جمع عرفی و ملاحظه نسبت بین عام بعد از تخصیص به یکی از این دو خاص با اون خاص دیگر، این مشکل پیش میاد، القاء عنوان پیش میاد. خب پس انصاف اینه ما به فاضل نراقی اشکال حلی بکنیم، بگیم جناب فاضل نراقی ظهور عام که مختل نمیشه با مخصص قطعی فضلن عن المخصص ظنی، اغلا در عرض واحد اون خطاب عام رو تخصیص میزنن با این دو خاص، این کار رو نمی کنن که بیان اول مخصص قطعی رو بچسبونن به عام بعد ملاحظه نسبت بکنن با اون مخصص ظنی. پس اشکال فاضل نراقی درست نیست. اشکال دوم این بود که گفته میشد ما کار نداریم کدوم یک قطعی است کدوم یک ظنی، مهم اقدم و صدورن هست. ببینیم کدوم یک از این خاصا مقدم از صدورش. روز جمعه مولا گفته اکرم العالم، روز شنبه گفته لا تکرم العالم الفاسق، روز یک شنبه گفته لا تکرم العالم الشاعر مثلا، یا همین مثال خود فاضل نراقی که روز جمعه گفته اکرم کل عالم، روز شنبه گفته لا تکرم مرتکب الکبیره، روز یک شنبه گفته لا تکرم العاصی. اشکال دوم اینه که آقا وقتی که مخصص اول روز شنبه اومد ظهور عام رو تغییر داد، یا او را از حجیت انداخت نسبت به مورد تخصیص خودش. اوغلا بعد از اون دیگه نظر تجریدی نمی کنن به عام، عام رو می بینن با اون خاص روز شنبه. روز یک شنبه که خاص دوم اومد، عام مخصص به اون خاص روز شنبه را یک طرف معارضه قرار میدن و این خاص روز یک شنبه را طرف دیگر معارضه میبینن نسبت شده عمومه من وجه. آی خویی فرموده که آقا این مطلب درست نیست، اوغلا عام را در عرض واحد با این دو خاص تخصیص میزنند، نگاه نمی کنند زمان صدور یکی از این دو خاص زودتر است یا دیرتر. چرا؟ ایشون فرمودن که چون خطاب خاص نمیگه از الان به بعد حکم اینه، میگه از اول شریعت حکم این بوده، همون خطابی که روز شنبه میاد میگه لا تکرم العالم الفاسق، میگه از اول شریعت حکم رفته رو وجوب اکرام کل عالم لیس به فاسق. روز یک شنبه هم که لا تکرم العالم الشاعر میاد میگه از اول شریعت حکم رفته رو وجوب اکرام کل عالم لیس بشاعر. درست زمان صدور خطاب مختلف است، اما زمان محکی این خطاب ها واحده و اون مهمه. واقعا فرمایش آقای خوی عجیبه. آقا اگر زمان محکی خاص این نبود که شما میگید که از ابتداء شریعت حکم طبق این خاص هست، که اصلا یک خاص هم نسبتش با عام متقدم عموم من، یک خاص هم با اون عام وقتی نسبت سنجی میشد ناظر به زمان گذشته نبود، زمان گذشته مشکل پیدا می کرد. معلومه که خاص چه روز شنبه بیاد چه روز یک شنبه ملحوظ درش حکم از ابتداء شریعته، این که واضحه. اما بحث ما در این نیست، این بحثیست قبلا مطرح بود در دوران هم بین تخصیص و نسخ، اونجا این فرمایش شما به درد میخورد. مشکل در اینجا این بود که گفته شد خطاب خاص اول که روز شنبه آمد ظهور عام رو تغییر داد در مراد جدی، یا لااقل حجیت عام را در مراد جدی تغییر داد. بس در اینه، اینو جواب بدید. مخصوصا شما که با اون بیانتون در اول بس گفتید مخصص منفصل ظهور تصدیقی ثانی را مختل می کند. یعنی روز شنبه اصلا ظهور اکرم کل عالمین مختل میشه به وسیله لاتوک بل عالم الفاسق. همین مطالب رو گفتید بهانه دادید دست این آیون، میگن خب ظهور این عام روز شنبه عوض شد، شد اکرم کل عالم لیزه به فاسق. خب نسبتش با لاتوک بل عالم الشاعر عموم من وجهه. این که محکیه این دو خطاب حکم در ابتداء شریعته که این اشکال رو جواب نمیده. جواب این اشکال اینه که ما برای تخصیص عام به مخصص هر آنی نیاز داریم به حجیت خاص در همون آن. یعنی روز شنبه باید این خطاب خاص اول حجت باشه تا عام رو روز شنبه تخصیص بزنیم به او. اما برای روز یک شنبه کافی نیست حجیت دیروز این خطاب خاص اول، باید روز یک شنبه هم این خطاب خاص اول حجت باشه. یعنی هر روز باید حساب کنیم. روز شنبه اکرم کل عالمین از دیروز آمده بود، یک خاصی آمده میگه لا تکرم العالم الفاسق، میگیم امروز حجت این خطاب خاص، میگن بله، میگیم خب امروز عام رو تخصیص بزنید. روز یک شنبه میشه میگیم این لا تکرم العالم الفاسق امروز هم حجته، میگن چطور مگه؟ میگیم دیگه الان باید راجع به خوبی و بدی افراد و حجیت خطابها روز شمار سوال کرد. چه میدونیم شرایط چه تغییر کرده، شاید امروز این لا تکرم العالم الفاسق معارض پیدا کرده، دیروز معارض نداشت امروز معارض پیدا کرده. من باید سوال کنم اگر امروز شرایط حجیت رو نداره که نمیتونم امروز عام رو به او تخصیص بدم، دیروز شرایط حجیت رو داشته به درد دیروز میخوره. پس تخصیص عام به خاص بقاءً هم نیاز داره به بقاء حجیت خاص. حالا که اینجور شد روز یک شنبه ربطی نداره به حجیت لا تکرم العالم الفاسق روز شنبه. روز یک شنبه باید ببینیم این خطاب لا تکرم العالم الفاسق روز یک شنبه حجتی یا نه. خب میگه بله حجتم، ولیکن لا تکرم العالم الشاعر میگه منم حجتم، منم حجتم. روز یک شنبه دو تا حجت داریم، یکی بر تخصیص بلا تکرم العالم الفاسق، یکی بر تخصیص بلا تکرم العالم الشاعر، و این دو حجت هم معاصر همند. او حجیت روز شنبه لا تکرم العالم الفاسق به درد تخصیص روز یک شنبه نمیخوره. و شاهد و علا ذالک اینه که آقا اینجور ملاحظه کردن مخصصات که زمانها رو بسنجیم مستلزم تأسیس فقه جدیده. قرآن آیه نازل کرده حل الله البی، امام باقر علیه السلام یه مخصص ذکر میکنن، امام صادق علیه السلام یه مخصص ذکر میکنن. ما باید بیاییم اول مخصصی که از امام باقر علیه السلام رسیده رو تخصیص بدنیم اهل لالبی را بد نسبت بسنجیم با اون مخصص امام صادق، این که تخصیص فقه جدید لازم میاد.
و جالبتر اینه،
اگر ما بگیم حجیت هر خطابی مشروط به وصوله و دیگه تقدم و تأخر زمانی صدور خطاب ها مهم نیست، تقدم و تأخر زمان وصول خطاب ها مهم میشه. یعنی من چشمم زودتر خورد به لا تکه به عالم الفاسق، این اقدم و حجتنه برا من، اول عمر رو به این تخصیص میزنم، بعد رفتم اون لا تکرم العالم الشاعر رو دیدم، برای من اون متأخر و حجتنه. شما برعکس کتاب از آخرش میخونید میای جلو، اول لا تکرم العالم الشاعر رو دیدید، برای شما او میشه اقدم و حجتن. آخه این حرفا چیه؟ آم بقاءً دو تا خاص معتبر داره در عرض واحد، این عام رو ما تخصیص میزنیم به این دو خاص و مشکلی پیش نمیاد. حالا این دو تا مخصص در عرض واحد عام رو تخصیص میزنن، چه عام و خاص مطلق باشن این دو تا مخصص، چه عام و خاص منوج، اقدم و زمانن و نمیدونم مورد اجتماع این دو خاص در عامین منوج، مورد توافق هر دو خاصه، اول او رو مقدم کنیم، که بعضیا تو ذهنشون میاد که در این مثال لا تکرم العالم الفاسق لا تکرم العالم الشاعر بگین فاسق شاعر مورد اتفاق این دو خاصه، اول عام رو به این تخصیص مورد اتفاق هر دو تخصیص بزنیم، بعد نسبت سنجی کنیم با بقیه این دو خطاب خاص، که بیچاره میکنه عالم تخصیص عمومات رو، بعد وقت در فقه و بس گذاشت کنار، چون دیگه هیچ کی نمیفهمه چی میشه، تمام موازین به هم میریزه. اینها درست نیست. مرحوم نائینی یه مطلب اینجا داره، فقط اینجا گفته، ولی از اون مطالب مبناسازه. چی گفته؟ گفته آقا اگر ما یک خطاب اخصی داشتیم متصل بود به خطاب عام، خوب دقت کنید، یعنی دو جور عام داریم، دو جور عام داریم، یکی اکرم کل عالم تو تهذیب احکام شیخ طوسی هست، یک اکرم کل عالم الا المرتکب للکبائر تو اصول کافی است، دو تا حدیث، یکی هم لا تکرم العالم الفاسق لا تکرم العالم العاصی. این خطاب اکرم کل عالم الا المرتکب للکبائر اخص متصل به اوست، نسبتش با لا تکرم العاصی میشه عمومه منوش دیگه، درسته دیگه، اصول کافی گفت قال الباقر علیه السلام اکرم کل عالم الا مرتکب الکبائر، خب اکرم کل عالم لیس به مرتکب الکبائر هم شامله عالم عادل میشه، هم شامل عالم مرتکب صغیره. لا تکرم العالم العاصی نسبت به عالم مرتکب صغیره باش تعارض میکنه به عمومه منوج. تعارض و تساقط میکنن دیگه، چون این خطاب اخص متصل به خطاب عام. مرحوم ناینی میگه که بعضیا هوس کردن، گفتن بعد از تعارض این دو خطاب رجوع کنید به اون اکرم کل عالمنی که در تهذیب الاحکام منفصل است. فقط میگه قال الصادق علیه السلام اکرم کل عالم، عام فوقانیه دیگه. این اکرم کل عالم لیس به مرتکب الکبیره با لا تکرم العالم العاصی در مورد عالم مرتکب صغیره تعارض و تتاقض کردن. عام فوقانی داریم، اکرم کل عالم به او رجوع میکنیم. مرحوم نائینی فرموده که ابدا، همون اکرم کل عالمن هم طرف معارضه است، اونم طرف معارضه. چون اگر این خطاب لا تکرم العالم الفاسق مشکل نداشت، معارض نداشت، که صلاحیت داشت تخصیص بزن اون خطاب اکرم کل عالمن تو تهذیب الاحکام رو، چون معارض داره مشکل پیدا کرده و این معارضه سرایت میکنه به همه این سه خطاب. میدونید معنی عرضیه؟ میگیم جناب محقق ناینی خب ما رو راحت میکردی، میگفتی بنده مرجعیت عام فوقانی را بعد از تعارض دو خاص قبول ندارم. ما یه چیزی یاد میگرفتیم از شما، لابلای یک بحث آدم به زور باید بفهمه که مرحوم ناینی چی میخواد بگه. شما میخوای اینو بگی، میخوای بگی اگه خطابی گفت اکرم کل عالم، یه خطاب دیگه گفت لا تکرم العالم الفاسق، خطاب سومی آمد گفت اکرم العالم الفاسق، تا حالا هر کی گفته بعد از تعارض این اکرم العالم الفاسق با لا تکرم العالم الفاسق مرجع عام فوقانیه، مرحوم ناینی تختش میکنه، میگه نخه عام فوقانی هم در مورد عالم فاسق حجت نیست. حالا ایشون تعبیر کرده طرف معارض است. خب این بحث خیلی خوبیه، ایشون طرفدارم داره. مرحوم سید احمد خونساری در جامع المدارک جلد یک صفحه 209، مرحوم آقای میلانی، آقای سید کاظم حائری در تعلیقه مباحث الاصول گفتن حرف درستیه. رب مشهور لا اصل له، هی میگن بعد از تعارض خاصه مرجع عام فوقانی است. خب بگن حرف درستی نیست. حالا اجازه بدید، مرحوم آقای صدر گفته این محاله، عام فوقانی بشه طرف معارضه محاله. چرا؟ برای اینکه حجیت عام حجیت مشروط است، حجیت عام مشروط است به عدم خاص، محاله با خاص معارضه کنه، چون حجیت خاص حجیت تنجیزیه است، حجیت قطعیه است، با حجیت آن که حجیت مشروط است به عدم خاص اصلا با هم محال تعارض کنن. ما مثال میزنیم، میگفتیم باد و پشه، وجود پشه در این فضا مشروط به نبودن باد، معنا نه بگیم پشه مانع است از وجود باد، اصلا وقتی باد میاد پشه میره. وجود پشه وقتی مشروط به عدم وجود طوفان، معنا نداره که تعارض و تضاهم و تمانع کنه با وجود طوفان. خب اون عام فوقانی محاله با این خاص تعارض کنه. ولی این خاص که میگه لا تکرم العالم الفاسق، سلط الله علیه من لا یرحمه، اون اکرم العالم الفاسق. اینقدر زدن به هم که هر دو از هار رفتن و مرحوم شدن. اکرم کل عالم رفته بود تو خوابگاه خودش، آمد گفت خب ما مانع برطرف شد دیگه. میگیم تو چرا نجنگیدی این وسط؟ میگه من با کی بجنگم؟ من با اکرم العالم الفاسق بجنگم که با هم متوافقیم، با لا تکرم العالم الفاسق بجنگم که بابا اون قرینه است بر من، او اگر حجت باشه من نمیتونم حجت باشم. با این بیان ایشون میخواد اثبات کنه محال است عام فوقانی طرف معارضه باشه. برهان میاره برای که عام فوقانی مرجعان بعد از تعارض الخاصین. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.